أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این آدرسی که آیون میخواستن راجع به این که حله 5 دینار هست، مهذب ابن براج جلد 2 صفحه 457 راجع به بحث دیه حضرت امام در تحریر جلد 2 صفحه 499 مطالبی دارن که نتیجهش این میشه که امروز مجنیون علی میتونه اصرار کنه که عین یکی از اصناف سترا میخواهم، قیمت آن را قبول ندارم. چون حضرت امام فرمودند و لا یکفی الف مثقال ذهب او عشرت آلاف مثقال فضه غیر مسکوکین، و لا یجب علی الولی قبول القیمت السوقیت عن الاصناف مع وجود الاصول، نعم لو تعذر جمیع الاصناف فتجب مع مطالبت ولی دم قیمت واحدت منها. امام میفرمایند 10,000، بله، یعنی 10,000 درهم دیگه. میفرمایند به جای 10,000 درهم بیاد 10,000 مثقال نقره غیر مسکوک بدهد، قبول نیست. پول آن را بدهد با وجود تمکن از صنف آخر مثل پرداخت کردن صد شتر ولی الدم یا مجنی علی ملزم به قبول نیست. فرض کنید یک آقایی را دو چشمانش رو کور کردن، حالا ولو اسباب شبه هم دیه کامله میگیره. جانی گفت که بیا پول 10,000 درهم را بگیر که میشود همون 10,000 مثقال، 10,000 مثقال البته به همون نحوی که حساب کردیم که بله 10,000 مثقال شرعی امام فرموده، اونی که ما حساب کردیم 10,000 مثقال عرفی سیرفی جیز، اونی که ما حساب کردیم 5,750 مثقال سیرفی بود، اما مثقال شرعی 10,000 مثقال شرعی میشه. حالا بحث رو منحرف نکنید، ما اون حسابی که کردیم شد 5,250 مثقال سیرفی نقره. حالا امام فرمودن عشرت و آلاف مثقال فضه، حالا دیگه دو جور محاسبه است. ما هم که از پیش خودمون نگفتیم، ما هم کتاب رو دیده بودیم، فقها ها اونجور فرمودن، مثلا مرحوم آی خویی آی سیستانی اونجور میگن 5,250 مثقال سیرفی میگن. حالا امام داره 8,000 مثقال فضه و بیایید به اصل بعد. شما میرید سراغ مثل این که علاقه دارید به شغل صرافی، فعلا بحث اینه که حالا هرچی هست استشهاد ما به کلام حضرت امام برای این مقدار مثقال نبود، برای این جهته که امام می فرماید که قیمت 10,000 درهم طرف قبول نمی کنه، بگه قبول ندارم من مجنون، بره 10,000 مثقال نقره بیاره، میگه قبول ندارم اینا درهم نیست. با وجود اینکه 100 شتر میتوانی بدهی، باید بروی 100 شتر بیاوری. اون میگه 100 شتر از کجا بیارم؟ میگه خب اگر نمیخوای بیاری پس پول 100 شتر رو بده. ولذا این یک توجیهی است که نتیجه این فرمایش امام نتیجهش با فرمایش آقای هاشمی یکی میشه، منتها از نظر مبنایی اختلاف بینشون هست. امام میفرمان که اصناف سته عینشون اگر پرداخت بشه اختلاف قیمت بین اینها مهم نیست. راجع به 200 خلم امام میفرماد احوط این است که از ورود یمن باشه، همونی که ما استظهار میکردیم که قدر متعقن از خله ورد یمانی خلافن لسید الخویی. ولذا کسی نمیتونه بگه خب میرم این 200 خله از بازار شیخان میگیرم، خلم که توبه این است، یک دست پیراهن یک دست کروان میگیرم 200، یعنی 200 دست از پیراهن 200 دست از کروان. این راجعه راجعه به نکته هم بگم بله بیشتر بده؟ نه. آه یعنی بگه الزام نمی کنم، اگر می خواهی 100 شتر بیار، نمی خواهی 2 برابر پول شتر بده، بعید نیست. منتها طرف میره میگه بریم 100 شتر می خرم برات میشه. حالا راجع به زکات در اوراق نقدی هم آقای زنجانی در رساله شون احتیاط واجب کردن، جلد 2 1908 مسئله 1908. یقع الکلام فی الحق به مناسبت این که در فقه العقود و فقه المعاملات بحث میشه که آیا حق میشود عوض باشد در معامله یا معوض باشد در معامله، مثلا در بیع ثمن یا مثمن باشد یا نه. از اینجا وارد بحث حق شدن. گستردگی بحث حق زیاد هست، چون حق عینی داریم، حق عینی داریم مثل حق مرتهن بر مال مرحوم، حق شخصی داریم، حق طلبکار بر بدهکار که او را الزام کند به اداء دین، حق معنوی داریم مثل حق تألیف، حق اختراع که بسیاری از این حقهای معنوی حقهای مستحدث هستند و باید بحث کنیم. از طرف دیگر حق گاهی ذاتی و گاهی جعلی و اعتباری. حق عینی، حق شخصی، حق معنوی. حق عینی یعنی بر عین یک شی. حق المرتهن فی المال المرهون. حق شخصی یعنی حق بر انسان دیگر، حق الدائن علی المدین. حق معنوی نه حق بر عینت، نه حق بر شخصت، یک حق معنوی. حق دارد نسبت به تألیف خودش که یک نسبت به کتابی که تألیف کرده است که یک اثر معنوی است. چون کسی که کتابی تألیف میکنه نسبت به این کتاب خارجی که حق پیدا نمیکنه، نسبت به اون ماهیت کتابی که تألیف کرده حق تألیف پیدا میکنه. حالا شما چه حق بر شخص دیگر ممکن است مالیت داشته باشه؟ حق ما حق داریم که دینمان را از ضامن مثلا بگیریم، یه حق شخصی است دیگه. یا حق داریم دینمان را از مدین بگیریم. از طرف دیگر عرض کردم حق تقسیم دیگه میشه به حق ذاتی و حق اعتباری. حق ذاتی یعنی حق ثابت به حکم عقل عملی. مثلا حق الطاعه یا حق عدم العقاب بلا بیان. اگر مکلف قاطع است به این که مولا حلال کرده است سیگار کشیدن را، قطعش هم از روی تقصیر در مقدمات نیست. این مکلف سیگار که کشید حق دارد علی المولا ان لا یعاقبه، و در جایی که قطع پیدا کرد که سیگار کشیدن رو مولا حرام کرده، اگر سیگار بکشد مولا حق دارد ان یعاقبه، که حق ثابت به حکم عقل عملی است. این حق ذاتی است. البته بحث حکم عقل عملی اصلا چیست یک بحث مشکلی است و ما اینجا بنا نیست به اون بپردازیم. حقیقت حسن عدل و قبح ظلم که حکم عقل عملی است چه هست؟ اختلاف زیاده. از فرمایش مشهور فلاسفه گرفته که میگن قضایای مشهوره و آراء محموده هستند که تطابق علیها آراء العقلاء حفظن من نظام، و مقصودشون از حسن عدل استحقاق ثواب بر عدل، و مقصودشون از قبح ظلم استحقاق عقاب است بر ظلم. میگن استحقاق ثواب و عقاب حکمان عقلائیان، تطابق علیه ما آراء العقلاء حفظن للنظام، که مسلک مشهور فلاسفه است از خواجه نصیر طوسی گرفته در شرح اشارات تا محقق اصفهانی در نهایت الدرایه علامه طباطبایی در حاشیه کفایه. نظر دوم هم که نظر متکلمین است که اصولیین که دارای مشرب کلامی هستند مثل آی خویی، آی صدر و بزرگان مرحوم نائینی، میگن نه اصلا یک عالمی داریم به نام عالم واقع و نفس الامر که در اون عالم واقع این مدرکات عقل عملی هست، اونجا ثبت شده است که لا یجوز الکذب. حالا چجوری اونجا ثبت شده؟ یا بگیم که یحصل العقاب من المولا على الکذب مثلا. خب این هم یک نظری است که میگن عالم نفس الامر و عالم واقع ما ادراک ما عالم الواقع، همون عالم واقعی که اجتماع النقیضین ممتنعون موطنش اونجا نه جای دیگر، الدور محالون موطنش اونجا نه جای دیگر، الکذب قبیحون هم موطنش اونجا نه جای دیگر. اینم یک نظر که موافق با وجدان ولو برهان بر آن اقامه کردن کار ممکن نیست ولیکن وجدان با آن مساعد است. نظر سوم هم نظری است که برخی از فلاسفه معاصر قائلند در تعلیقه در صاحب تعلیقه نهایت الحکمه جناب آقای مصباح در یک بحثی این رو مطرح کردن که خلاصه از ظلم و قبیحان یعنی وجوب یا عدل و حسنون، عدل واجب است یعنی واجب بالقیاس الالغیر. یعنی چی؟ حالا بگیم دیگه این مقدار رو نمیدونم گفتم قبلا نگفتم. اینا اینجور میگن اولا بدون در نظر گرفتن هدف از خلقت انسان نمیشه تعیین کرد که چه چیزی باید انجام بدهیم چه چیزی نباید انجام بدهیم. باید خدا رو اثبات کنیم خدا ما را خلق کرده است تا برسیم به اون هدف. درست؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، شما را خدا خلق کرد برسید به اون هدف. و میگن باید عادل باشی یعنی اگر میخواهی به اون هدف از خلقت برسی باید عادل باشی، باید راست بگویی، وجوب بالقیاس الالغیر است. یعنی مثل این که میگه باید دارو بخوری، یعنی اگر میخواهی خوب بشوی باید دارو بخوری، یعنی وجوب بالقیاس الالغیر. باید عادل باشی یعنی اگر میخواهی به هدف از خلقت برسی باید راست بگویی و عادل باشی و نباید دروغ بگویی و ظالم باشی. این مطلب یعنی به نظر ما عدی از تحلیل حسن و قبح عقلی. چرا؟ محترمانه به جای که بگن ما تحلیل نمی توانیم بکنیم حسن و قبح عقلی را، آمدن یک جوری توجیه کردن که ما را هم پشیمون کنند از تفسیر حسن و قبح عقلی. چرا؟ برای این که اولا مبتنی شد بر هدف از خلقت. خب راجع به خدا چی میگید؟ خدا که دیگه راجع به خود خدا که باید عادل باشد نباید ظالم باشد راجع به او چی میگید؟ او که هدف از خلقت نداره. خدا هدف داره راجع به خلقت خود، راجع به خودش. نه میگیم خدا باید، خدا نباید حر ابن یزید ریاهی را به جهنم ببرد. خدا نمیگید اشعری شدی یه روزه؟ خدا نباید دروغ بگوید، نمیخواهد عمل کند، نمیخواهد عمل کند. حالا اجازه بدید، این که معنیش یعنی امتناع، این که شما میگید یعنی امتناع صدور قبیح از خدا، بحث اینه که این امتناع یعنی میگید امتناع دارد صدور قبیح از خدا، این معنی قبیح رو این اجازی معنی نکنی ماه و القبیح گفتید یعنی قبیح از خدا محال از صادر بشود، اما قبیح چی؟ نه اصلا خدا نمیتواند شما به قول شما کار قبیح بکند، اما ما اول قبیح. حالا اجازه بدید وارد از لا تتفکروا فی ذات الله بریم سراغ همون خودمون انسان. خب سوال میکنیم، میگیم هدف از خب اولا این مبتنی بر اینه که ما یک با اول اثبات کنیم وجود خدا را، بعد اثبات کنیم که خدا از خلق انسان هدف داشته. خب این هدف از خلق انسان هدف مراتب داره، یه هدف لزومی داریم، یه هدف وجهانی داریم. هدف راجح خدا از خلقت اینه که همه بشن لااقل سلمان فارسی. اما ما باید سلمان فارسی بشیم؟ نه، ما را همین دن در کفتن بهشت هم رابه در از سرمون هم زیاده، بیشتر از این هم توقع نداریم. پس هدف از خلقت هم مراتب داره، هدفهای غیر لزومی داریم و هدفهای لزومی. تفسیر شما از هدف خلقت چیه؟ یه هدف از خلقت داریم که هدف پیامبر به او رسید که توقع نیست ما به آن برسیم، ولی یه هدف از خلقت هم داریم سلمان فارسی به رسید، یه هدف دیگر از خلقت ابوذر به رسید که لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله. ابوذر ایمانش مثل ایمان سلمان که نبود. خب تا همینجور تنزل کن تا یک مؤمن اقل مراتب عدالت رو داره. هدف از خلقت مراتب داره. یه مثلا اینه که مثل امام خمینی رضوان الله علیه نماز شبش ترک نمیشون، گفت رفت سفر با مرحوم آقا مرتضی حائری، شروع کرد نماز شب خوندن. آقا مرتضی حائری گفت سید، شاگرد امامم بود تو فلسفه، گفت سید داشت امام نمازش هم میخوند و گریه میکرد، گفت سید تو گناه کردی داری گریه میکنی، آخه ما که گناهی کردیم داری داری بخوابیم. خب این هم یک مرتبه از خلقت. حالا ما قانون به این که نماز تو بمونم آخر اون لبخندهایی بخوابی، پس هدف از خلقت رو مراتبه، کدوم هدف لازم و کدوم هدف غیر لازم. کف هدف معیار چیه؟ اونجا دیگه نمیتونید بگید وجوب بالقیاس الغیر. بابا داریم از تفسیر میکنیم حسدق و حسدق دارید به جهنم، اون دیگه در هدف نمیتونید بگید این هدف وجوب بالقیاس الغیر داره، چون دیگه غیری نیست برای این هدف. هدفه تو هدف اون مراتب بود، اون هدف لازم به قول شما کف هدف، اون کف هدف رو چجور تعیین کردید؟ میگید اونی که واجبه به قیاس الالغیر است، الالغیر دیگه نیست، لیس وراءه شیء، اون هدفه. دیگه خود هدف که دیگه واجبه بالقیاس الالغیر نیست، خب اون هدف مراتب داره. پس اگه اینجوره نماز شب خوندن واجبه بالقیاس الالغیره، اگر میخواهی مثل امام خمینی بشوی نماز شب بخوان. عجیبه، شما دارید دوری تعریف میکنید، کلام در اینه که شما میگید وجوب عدل و وجوب انقیاد رنگیر برای این که به اون هدف از تلقت گرفتی باید عادل باشید. کدوم هدف؟ بابا هدف از تلقت تو اول باید بگید کدوم هدف لازمه کدوم هدف غیر لازم. باید اول بگید این هدف نرسی بهش قبیحه و ارتکاب قبیح موجب استحقاق عذابه. یعنی اول باید قبیح بودن را معنا کنی تا بعد بگی ارتکاب این قبیح موجب استحقاق عقابه. شما همین نرسیده بحث جهنم وسته شد. و اول باید قبیح بودن را
در
اینکه این خیلقت حدث خیلقت تک اون بریسی
لازم
جعبا بردار. پس یعنی خدا جهنم نمی بود ما را در بیتیم قدیم نبود. بابا احکام شرعه پابه احکام بابا شما بابا شما که دارید به جعبا اشعری یواش یواش یکی سرایت میکنه. بابا احکام شرعیه شما گفتید تابع احکام عقلیت ما حکمه به الان حکمه داشتن. پس اول بگید این کار قبیح هست بعد بگید خدا هم حرام کرده است و اگر مرتکب بشوی آن را جهنم میروی. فعلا ما در اون ریشه مطلب گیر داریم که قبیح هست یعنی که باید این کار را بکنی. عقل به شما میگوید یعنی چه؟ یعنی اگر نکنی جهنم میری. یعنی اگر خدا جهنم خلق نمیکرد خیانت در امانت قدیم نبود. اگر خدا قول بده به شما هر کاری بکنی نبره به جهنم. آقا اینجور توجیه میکنه. پس من میدونم ایشون نگفته. ایشون میگه که وجوب عدل یعنی وجوب بالقیاس الى هدف الخلقه. منم اشکال میکنم میگم هدف خلقه ذو مراتب است. کدوم هدف رو میگید؟ اون هدف اعلا یا اون هدف ادنا؟ اون هدف معیار اون هدفی که شما در نظر میگیرید اون هدف اعلا که نمیتونه باشه. هدف ادنا یعنی اون هدف لازم اون لزوم اون هدف یعنی چه؟ یعنی لزوم بالقیاس علاقه دیگه ماورا اون هدف که دیگه غیری نیست اون هدفه. خب بگذاریم هدف مراتب داره. حالا اجازه بدید وارد بحث قابل دسترس بشیم. چرا دیگه حق چیه مگه؟ اصلا حق ذاتی یعنی چی؟ حالا تو انگلیسی لفظ حق ندارن گیر کردن؟ اصلا حق یعنی چی؟ حق یعنی حق ذاتی یعنی حکم عقل عملی. حق اعتباری اونم حالا باید معنا کنیم. حق اعتباری گاهی اعتباری عرفی گاهی اعتباری شرعی. حالا ما در اینجا حق اعتباری رو میخواییم معنا کنیم و نه حق ذاتی که معناش روشنه. حق ذاتی یعنی ما حکم به العقل ما حکم به العقل ان یفعل او لا یفعل. او که معناش روشن داریم معنا میکنیم. حق ذاتی یعنی حق غیر جعلی یعنی اون که عقل عملی میگوید افعل یا میگه لا تفعل. اینو معناش اون دیگه بالاخره وجدانن. اگر خدا بخواد نعوذ بالله سلمان فارسی را عقاب کند عقل به خدا میگه لا تفعل. اما اگر بخواد شمر ابن ذوالجوشن را عقاب کنه عقل اون میگه افعل. اینه که ممکن نیستی اگه ممکنی بگو که خدا نه جرات میکنی بگی خدا اگر بخواهد شمر را عذاب کند عرض به اون میگه لا تفعل، نمیگه. اما اگر نعوذ بالله مثال، ولی دوست نداشتن این مثال رو بزنم، اگر خدا بخواد نعوذ بالله امام حسین رو عذاب کنه، عرض به اون میگه لا تفعل دیگه، میگه اینا از واضحاته دیگه.
چه اتفاقی اونجا
هست؟
چه ماهیت
هست؟
اون
ماهیت روشنی بگذاریم؟ خب ما هم موافقیم با گذشته را از این بر ما تعریف
حق مسلم گرفتیم که نه مسلم گرفتیم که اصلا حق را خدا داریم.
بله
یعنی
حق داره بر خدا، یعنی چی حق دار؟ بله حق دارد که اگر قصد داشت که این فعل مباح است، تقصیر در مقدمات هم نکرد، حق دارد بر خدا که او را عقاب نکند. نه حق و ثواب دارد ها، نه، ما معتقدیم حق و ثواب ندارد، این تفضل خداست. حتی ما معتقدیم که اگر خدا وعده بده بگه نماز شب بخون برای دو شرطه میخرم، بعد نماز شب بخونی برای دو شرطه نخره، قبیل نیست؟ بر خدا قبیل. خود خدا فرمود ان الله لا یخلف المیعاد، خلف وعد. البته خلف وعد قبیل نیست، یعنی تضییع حق شما نیست. میگن خدا پس چرا گفتی نماز شب بخون دو شرطه میخرم؟ خدا میگه خب اگه نمیگفتم دو شرطه میخرم نماز شب میخوندی؟ نه، میگه حالا نماز شب خوندی به کمال رسیدی، خوشحال نیستی؟ این اون پسر بچه‌ای که اول سال باباش بهش میگه بچه جون درس بخون معدلت 20 بشه برات دو شرطه میخرم، بعد که معدلش 20 بشه میاد به بچه میگه بچه جون من صلاح نیست برات الان دو چرخه بخرم، چون میری کوچه بازی میکنی، میز تصادف میکنی، ولی همین وعده من بود که تو نمره 20 گرفتی، بهت خدمت کردم، حالا نمیفهمی بزرگ که شدی میفهمی. ولذا ما معتقدیم حق ثواب ما نداریم بر خدا حتی بعد از وعد خدا، ولی خود خدا فرموده ان الله لا یخلف المیعاد و از تسلیمی. اما ظلم باشد خدا ثواب ندهد ولو بعد وعده، نه. مهم این است اگر عقلا حکمت وعده رو بفهمن که این پدر با این وعده هاش درس خون کرد بچه رو، خود این بچه میگه خدا پدرمو بیامرزه، اگه این وعده ها رو نداده بود من بی سواد بار می اومدم. هیچ خلف وعد قبیح نیست اگر مصلحت داشته باشه. بله ما حق داریم، اگر مطیع بودیم حق داریم بر مولا که ما را عقاب نکند. اجازه بدید بقیه هم گوش به فرمایش آقایون بدیم که میگن به بحث جدید وارد بشیم. فالکلام فی تعریف الحق اعتباری. ببینیم حق اعتباری فرقش با ملکیت و حکم چیه؟ مشهور میگن حق سلطنت ضعیف است، ملک سلطنت قویه. مرحوم نائینی از بعض اساتین نقل کرده که میگفتن حق ملکیت نارسیده، ملکیت نارسیده، الملکیت ناوجه، الملکیت و غیر نازجه، الملکیت و غیر نازجه. تقریرات البیع مرحوم آملی، آمیرزا محمد تقی آملی، جلده صفحه 92. خب اشکالاتی به این تعریف مشهور که در مخاطب هم همین تعریف رو کرده آمده است که الحق و سلطنتون، تعبیر مرحوم شیخ سلطنتون فعلی، اشکال اول اینه که آقا نسبت بین سلطنت و حق عمومون من وقت چرا؟ آقا یک طبیبی پدرش رو کشتن، حق القصاص داره، اما سلطنت بر قصاص کردن ندارد، ولی او سلطنت بر این دارد که قاتل پدر را، قاتل پدر این ولد را قصاص کند. مثلا مثال فقهی اگر بخواییم بزنیم، حالا شخص بیگانه آمد پدر یک یتیمی را کشت، این یتیم پدر، فرض کنید که جد مادری این یتیم رو کشت، جد مادری یه روشن تنید جد مادری این رو کشت، یتیم رو، یتیم یا طفل صغیر، طفل صغیر، جد مادری این طفل صغیر را قاتل جانی آمد و کشت و وارثش این طفل صغیر است، حق القصاص داره دیگه. جد مادریش رو کشتن، وارث دیگری هم که نیست، حق القصاص برای این طفل صغیره. چه کسی سلطنت داره بر قصاص؟ ولی این طفل صغیر، حالا یا پدرشه یا جد پدریش. اما حق القصاص کی داره؟ و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطان. خب ولی یدن این طفل صغیره، حق القصاص این داره، حق القصاص که کسیه نداره که، اما سلطنت بر قصاص از جانب این طفل صغیر، پدر این طفل یا جد پدر این طفل داره. مثال دیگه بزنیم، حالا اونم یک نه، حالا مثال دیگه بزنیم. یک آقایی بالغ عاقل بود، آمد چیزی رو خرید، آقا بعدش تخیش شد، ولی حق الخیار داره، حق الخیار، مثلا حیوان خرید، مثلا حیوانی رو خرید برد تا سه روز خیار داره دیگه، آقا همون روز اول تخیش شد، مجبور شد، ولی این مشتری سلطنت بر فسق دارد، اما حق الخیار کی داره؟ حق الخیار مشتری حیوانه به خیار، صاحب الحیوانه به خیار، که عبارت از خود همین مشتری که ساره بعد از شرائه صفیحا. بالاخره حق الخیار کی داره؟ این آقایی که ساره صفیحا. سلطنت در فسق کی داره؟ ولی او. و این آقای صفیح میتونه اعمال سلطنت بر فسق داره؟ الان بگه فسق تو قبول میکنی؟ نه، قبول نمیکنی. حقوقی که ثابت است به طور کلی بر مهجورین، حق برای مهجور ثابت، اما سلطنت بر اعمالش برای ولی اینها ثابت. ولذا مرحوم آخوند در حاشیه مکاتب اینجور میگه، میگه الحق و السلطنت من آثار الحق، سلطنت از آثار حقه، کما انها من آثار ملک، کما که سلطنت از آثار ملک هم هست. پس حق چیست؟ یک هنری داره مرحوم آخون تو تعریف، مثلا میگه وضع چیست؟ میگه الوضع و نحو اقتصاص بین اللفظ و الوضع. ما هو الحق؟ الحق و اعتبار خاص، لهو آثار مخصوصه. خیلی ممنون، واقعا فهمیدی؟ الحق و اعتبار خاص، لهو آثار مخصوصه، من حق سلطنت و علی الفرد کما فی حق الخیار. خب البته این اشکار رو ما فقط به ایشان نداریم، به حضرت امام هم داریم. درست تعریف کردیم امام نماز شبش تحسین شد، اما دلیل نمیشه فرمایش امام. امام همین رو میگه، امام میگه حق یک اعتبار، اصلا خود حق اعتبار. چیه این اعتبار؟ تمام کتاب رو به امام زیرو رو کن، یه تعریف روشنی.
من
که گفتیم واجبیت، اعتبار واجبیت نشه. مفهوم حق چیه؟ مفهوم حق یعنی چه؟ حالا میگیم مفهوم حق الحق و ثبوت. اعتبار ثبوت میکنید؟ اعتبار ثبوت رو برای چی؟ اعتبار ثبوت چیه میکنید؟ اعتبار میکنید ثبوت چیه؟ اعتبار میکنید ثبوت چیو؟ اعتبار میکنید ثبوت مثلا فسخ رو؟ اعتبار میکنید تو فسخ کردی؟ این چه خیال؟ حق و خیال؟ آخه اعتبار ثبوت، اعتبار ثبوت چی؟ اعتبار ثبوت این که تو فسخ کردی، این میشه حق و خیال؟ قدرت بر فسخ یعنی چی؟ پس معنای حق یک چیز نشد. پس حق الولایه چیه؟ حق النفقه چیه؟ حق النفقه بودم نفقت نافذه. بابا شما چرا بی مطالعه صحبت میکنید؟ امام فرمود حق یک معنا دارد مثل مرحوم آخوند، اما معناش چیه؟ به قول آقا اعتبار خاص له آثار مخصوصه. از دوست خدمت میشه لا یفهمها الا افراد مخصوصه. خب اشکال دوم، از سر آخر چیزی بگید. خب نه میدونم آخر یه چیزی که گفت که مثل قضیه میشه که حلال زده نمیدونه چیزه، حرام زده نمیدونه. گفت حرام زده نمیدونه، هیچی نبود، هر کی هم جرات نمی کرد بگی آقا چیزی نیست، چون می ترسید متهم بشه به حرام زادگی. آقا این که نمیشه که بگید آقا حق یه چیزیست که فقط حلال زاده ها می فهمن. این که نباید حق چیه آخه؟ اون معتبر چیه؟ اون معتبر چیه؟ آقا بگو نمی دونم دیگه.
نه من
نه داره
میدونم
میدونم نه تحلیل نمیتونید بکنید، یه وجود و صغوری براش بیان کنید، بعد بگید تعریف ما جامعه مانه نیست. اشکال دوم اشکال دوم مرحوم آخویی فرموده آقا ملکیت یعنی سلطنت، یا بر عین خارجی یا بر عمل خارجی. من مالک کتاب این کتابم، یا مالک عملم در ذمه عجیب. ملکیت یعنی سلطنت و واجدیت، یا بر عین یا بر عمل. ولی حق یعنی حق یعنی حکم. اصلا حق معنای غیر از حکم ندارد. یتعلق بالفعل، شما حکم رو چی معنا میکنی؟ حق هم همونجور معنا. مثلا میگیم حق قصاص، یعنی جواز تکلیفی قصاص. هیچ فرقی بین حق قصاص و جواز قتل مشرک نیست. جواز قتل مشرک جواز هم از قتل ولی یدم لقاتل عبی. اجازه بدید، هیچ فرقی در ماهیت اینها نیست. اون میگه یجوز لولی دم ان یقتل ان یقتست من قاتل عبید، این هم میگه یجوز قتل المشرک. هیچ فرقی با هم ندارن. این حال رجعت خوندن حق با حکم فرقش بدیهی. بعد میان توجیه میدن یه مطلب حسابی نمیدن. یه آقای خویی فرموده بابا چه فرقی میکنه حق همون حکمه، جواز قتل مشرک با جواز قتل قاتل پدر هیچ فرق نمی کنه. بله هر دو جواز تکلیفی، منتها در جواز قتل قاتل پدر قابل اثباته، اما جواز قتل مشرک قابل اثبات نیست. اگه میخوایید یعنی اختلاف کنید، بگید هر حکم تکلیفی که قابل اثبات بود ما اسمشو میذاریم حق، اما هر حکم تکلیفی که قابل اثبات نبود اسمشو میذاریم مرد. بحث اثبات‌گذاری نیست که، و این اثبات‌گذاری جلوه‌خواهی ها. و الا تو روایات ما حق به معنای حکم قابل اثبات نیومده. حق این همه در ادله داریم که نمیدونم لقد حق القول على اکثرهم، نمیدونم فحق عليهم قول ربنا قد جاءكم من الله، سمجد حق بون. بله حق یعنی ثبوت، حق یعنی ثبوت. کان حقا علینا نصر المؤمنین یعنی ثبوت، معنی حق یعنی ثبوت. حق یعنی شیء ثابت، همه چیز ثابته. خدا حق است یعنی ثابت است. معاد حق است یعنی ثابت است. حق یعنی ثابت. خب یعنی جواز تکلیفی قصاص ثابت است، جواز قتل مشرک هم ثابت است. یا مثلا میگید که بیل لازم است، نکاح هم لازم است. لزوم بیل و اسمشو میذارید لزوم حقی، لزوم نکاح اسمشو میذارید لزوم حکمی. چه فرق میکنه با هم؟ فقط فرقش اینه که در لزوم بیل حق قابل اقاله است، یعنی قابل اثبات، قابل اقال، لزوم نفا قابل اقال نیست. این شد جل اصطلاح شماها، به گردن روایت نذارید. اگه تو روایت آمد گفت فلان چیز حقه، حق مؤمن بر مؤمن این است که دفنش کنه، معنیش این نیست که قابل اثباته. آقا من اثبات کردم، از حقم گذاشتم، نمیخواد منو دفن کنه، این نیست معنیش. بله شما این اصطلاحی جل میکنید، بینید در پشت جلد کتابتون که این اصطلاحات از بنده حقیر سراپا تقصیر است و نسبت به خدا پیغمبرم نمیدم. و الا چه فرق میکنه حق و تای خدا قابل اثبات؟ حالا حق و تا حق و تای مثلا بعضی از حقوق، حق الولایه، حق الولایه پدر قابل اثباته؟ پس چرا بهش میگید حق؟ حق الولایه قابل اثبات نیست. بابا حق الولایه قابل اثبات نیست. اگه حکم میگه حق یعنی قابل اثبات، پس حق الولایه قابل اثبات نیست میگه حق. نمیدونم بازم مثال میزنی، چون آخرین مثالم بگم، جواز بیع فی المجلس، جواز بیع مثلا قبلی با جواز هبه. چه فهم کنه آقا؟ جواز بیع قبلی یعنی فسخ نافذ است. جواز بیع معنی چیه دیگه؟ جواز بیع قبلی یعنی فسخ و که نافذ، جواز هبه یعنی فسخ و که
نافذ.
کما اینکه لزوم بیع یعنی فسخ و که لیسه به نافذ، لزوم نکاح یعنی فسخ و که
لیسه به نافذ.
چه فرقی میکنه با هم؟ لا فرق بین الحق و الحکم ابدا. شما رو تا حالا دنبال نخستی ها فرستادن، هیچ فرقی بین اینها نیست. تا چه برای بگیم فرق بین اینها از واضحات هست. حق معنی لغویش هم یعنی ثبوت، و لذا این اشکال دوم آی خویی میگه اصلا لا معنا الحق فی قبال الحق. مگه جعل اصطلاح بکنید بگید ما حکمی را که قابل اثباته ما اثبتانی میکنیم میگیم حق، عرف هم اینطور نمیگه ها، شما اثبتانی میکنید بسیار خوب قبول داریم. جعل اصطلاح بکن حالا انشاءالله بعدن دیگه به آقای خویی نسبت بدم یا خودم بگم. آقای خویی میگه هیچی اب نده، ما قبول داریم اشکال شما رو. آقای میگم ما اشکال شما رو قبول داریم، بله یه فرقی باید بین حق و حکم باشه، اما تا حالا این که گفتی درست بود یا نه اونه دست دیگه.